این یادداشت‌ها را علم در زمان نگارش به سوئیس فرستاده تا در بانک از آنها نگهداری شود. میگویند که همسر علم وقتی که این یادداشت‌ها را گرفت قصد از بین بردن اونها را داشت، ولی وقتی که دید علم چقدر روابط نامشروع داره گفت منتشر کنید تا آبروش بره. به این ترتیب به پایان برنامه‌های گوشه‌ای از زندگی خاندان پهلوی میرسیم.
وقتتون بخیر باشه. انشالله دوستان عزیز شنونده، هموطنان گرامی، در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. از ساعت 6 بامداد تا این لحظه برنامه هایی رو تقدیمتون کردیم. در بخش اول امیدوارم این برنامه ها مورد توجهتون قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه های این بخش برنامه ایست تحت عنوان راه و بیراه. این برنامه رو هم تقدیمتون میکنیم و این بخش رو به پایان میبریم. دیگر همکارانم بعد از این برنامه یعنی راه و بیراه با بخش دوم برنامه ها همراه شما عزیزان خواهند بود تا ساعت 22:10 شب. عصر بسیار خوب و خوشی رو برای تک تک شما عزیزان آرزو میکنم.
باید آژانس بیاد، تصمیم رو ما گرفتیم کار رو آغاز بکنیم. کشور عزیز ایران در زمره کشورهای تولید کننده صنعتی سوخت هسته‌ای قرار می‌گیرد.
هسته‌ای هم حل خواهد شد، تحریم هم برداشته خواهد شد، رونق اقتصادی هم ایجاد خواهد.
با صراحت اعلام میکنم فعالیت های ایران در زمینه هسته‌ای تهدیدی برای آمریکا.
اعلام کنیم که به یک توافق در مورد موضوع برنامه هسته‌ای ایران دست یافتیم.
ایشالله که خوب بشه واسه داخل، یه مقدار قیمت ها بیاد پایین، مردم بیاد نفس راحت تری بکشن.
این قراردادها و این حرفا اینا همش بازیه.
راه و بیراه.
در اوایل سال 92 سکوت و نوعی انتظار فضای پیرامون مذاکرات هسته‌ای را فرا می‌گیرد. انتخابات ریاست جمهوری ایران در پیش است. در تبلیغات انتخاباتی برخی کاندیداها راه حل‌های جدیدی برای پیشرفت مذاکرات و حفظ فناوری هسته‌ای ارائه می‌کنند.
من گفتم سانتریفیوژ خیلی خوبه به چرخه، به شرط اینکه زندگی مردم هم بچرخه، کارخونه های دیگر هم بچرخه، صنعت هم بچرخه، و این کار شدنی است. اونایی که هرچه پیش بینی کردن به عکس در آمد، گفتن شورای امنیتی در کار نیست، قطعنامه‌ای در کار نیست، تحریم در کار نیست، هر روز جشن گرفتن که مسائل هستی تمام شده، حل شده، نهایی شده. اونا باید بدونن که نتونستن مسائل بین المللی رو درست تشخیص بدن، نتونستن بشناسن. به اعتقاد من شرایط امروز ما شرایط بسیار حساسی هست. کسانی که تجربه لازم دارن، کسانی که دنیا رو میشناسن، کسانی که میتونن از طریق مذاکره منطق با شناخت جهان مسائل رو حل بکنن، باید دیپلماسی هسته‌ای رو در دست بگیرن و حل و فصل بکنن.
انتخابات برگزار و حسن روحانی با کسب 51% آرا به ریاست جمهوری میرسد.
جناب آقای حسن روحانی با اختصاص 18,613,329 رای به خود حائز کسب اکثریت مطلق آرا و به عنوان رئیس جمهور منتخب دوره 11 انتخاب گردیدند.
چند ماه بعد در آبان سال 92 اوباما در سخنانی عجیب و گستاخانه رشد اقتصادی منفی 5% ایران در سال گذشته و انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری را نشانه موفقیت‌آمیز بودن تحریم‌ها اعلام کرد. او البته تاکید میکند به این معنا نیست که به وی یا هر کس دیگری در ایران اعتماد داشته باشیم. کاری که ما میکنیم این است که احتمال حل مسئله را از طریق دیپلماسی آزمایش میکنیم. در تابستان 92 حسن روحانی اعضای کابینه را به مجلس معرفی کرده تا برای آنها رأی اعتماد بگیرند. در همین حال برخی افراد و نشریات طرفدار دولت تلاش می‌کنند از مانه تراشی در راه دولت جدید سخن بگویند و اینکه نمی‌گذارند او و تیمش کار کنند. رهبر انقلاب در دیدار 26 شهریور با فرماندهان و مسئولان سپاه از واژه نرمش قهرمانان استفاده و بر آن تاکید کردند. ایشان فرمودند:
ما مخالف با حرکت‌های صحیح و منطقی دیپلماسی هم نیستیم ها، چه در عالم دیپلماسی چه در عالم سیاست‌های داخلی. نه، بنده معتقد به همون چیزی هستم که سالها پیش اسم گذاری شد، نرمش قهرمانانه. عیبی نداره، نرمش ها در یه جاهایی بسیار لازمه، بسیار خوبه، اما این کشتیگیری که داره با حریف خودش کشتی میگیره و یک جاهایی به دلیل فنی نرمشی نشون میده، فراموش نکنه که طرفش کیست.
این اولین بار نیست که ایشان از واژه و تعاریفی مشابه این استفاده و بر لزوم استفاده از راهکارهای مختلف در مسائل دیپلماتیک تاکید می‌کنند. با مراجعه به سخنرانی‌های رهبر انقلاب در دهه 70 می‌توان اشاره ایشان به واژه نرمش قهرمانانه و رعایت تاکتیک‌های معمول دیپلماسی را مشاهده کرد. ایشان در ذیل عنوان کتاب ترجمه شده صلح امام حسن علیه السلام در سال 1348 عنوان شکوه منترین نرمش قهرمانانه تاریخ را به کار بردند که نشان دهنده دقت ایشان بر بهره گیری از عبرت های تاریخی و لزوم استفاده از روش های مختلف در روند کار دیپلماتیک است. اما عده‌ای هم این حرکت رهبر انقلاب را خرج از اعتبار خود برای کمک به دولت جدید تحلیل می کنند تا خیال مسئولان دیپلماسی از بابت داخل کشور راحت باشد. حرکتی که رهبری در طول مذاکرات هم بارها و بارها را تکرار می کنند. هیئت دولت از مجلس رأی اعتماد می گیرد و اعلام می شود مسئولیت مذاکرات هسته‌ای به ظریف وزیر جدید امور خارجه و تیم وی سپرده شده است. با این انتخاب تقریبا همه ی طرف ها مذاکرات بر محور سابق را منتفی و پایان یافته می دانند و منتظر تیم جدید و سیاست های جدیدند. حسن روحانی همچنین در روز 25 مرداد علی اکبر صالحی را مجدداً به عنوان معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان انرژی اتمی ایران برمی‌گزیند. در شهریور سال 92 اتفاقی بدی رخ می‌دهد و آن ارسال نامه اوباما به حسن روحانی است. دو طرف نسبت به اثرگیری مذاکرات هسته‌ای ابراز تمایل می‌کنند تا دوباره مذاکرات در سطح وزرای خارجه ادامه یابد. نشانه ها از پیش رو بودن مذاکراتی جدی پیرامون موضوع هسته‌ای خبر می‌دهند. این بار احتمالاً مذاکره میان ایران و امریکا خواهد بود. رهبر انقلاب البته در سال 94 درباره درخواست های امریکا برای مذاکره به نکاتی اشاره می‌کنند که برای درک بهتر فضای آن زمان کمک زیادی می‌کند.
یک تاریخچه کوتاه من از این مذاکرات عرض بکنم. این مذاکراتی که در واقع فراتر از مذاکرات یک ما با پنج به علاوه یک هست، مذاکره با آمریکایی هاست. متقاضی این مذاکرات آمریکایی ها بودن. مربوط به زمان دولت دهم هم هست. قبل از آمدن این دولت این مذاکرات شروع شد. اونها درخواست کردند، واسطه ای قدم یکی از محترمین منطقه آمد اینجا با من ملاقات کرد، گفت که رئیس جمهور آمریکا با او تماس گرفته، از او خواهش کرده و گفته که ما می‌خواهیم مسئله هسته‌ای رو با ایران حل و فصل کنیم و تحریم‌ها رو می‌خواهیم برداریم. دو نقطه اساسی در حرف او وجود داشت، که این که گفت ما ایران رو به عنوان یک قدرت منطقه‌ای، یک قدرت هسته‌ای خواهیم شناخت دوم اینکه گفت ما تحریم ها رو در ظرف 6 ماه برمی‌داریم. به تدریج در ظرف 6 ماه تحریم ها رو برمی‌داریم. بیایید بشینید مذاکره کنید، این کار انجام بگیره. من به اون شخص محترم، واسطه محترم، گفتم ما به آمریکایی‌ها اطمینانی نداریم، اونا به حرف اینا اطمینانی نیست. گفت حالا امتحان کنید. خودی بخیر، این دفعه هم امتحان میکن. مذاکرات اینجوری شروع شد.
اول مهر ماه نشست وزرای خارجه ایران و گروه 5+1 در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. در این نشست ظریف با وزرای خارجه این گروه از جمله وزیر خارجه آمریکا جان کری دیدار دو جانبه برگزار و به رایزنی درباره موضوع پرونده هسته‌ای می‌پردازد. این نخستین دیدار وزیران امور خارجه ایران و آمریکا پس از انقلاب اسلامی است.
تو بحث خوبی داشتیم در مورد شروع مذاکرات هسته‌ای و مذاکراتی که فردا در سطح وزرا بین ایران و 5+1 هست و اینکه جمهوری اسلامی آمادگی سیاسی و اراده سیاسی رو برای مذاکرات جدی داره. امیدواریم که طرف مقابل هم این اراده رو داشته باشه. آقای وزیر به من اطمینان داد که اراده متقابلی در طرف مقابل هم داره.
این اما تنها اتفاق قابل ذکر آن روزهای نیویورک نبود. 5 مهر ماه 92 روحانی در راه بازگشت از نشست مجمع عمومی سازمان ملل به مدت 15 دقیقه با اوباما مکالمه تلفنی انجام می‌دهد و تابوی صحبت نکردن رؤسای جمهور دو کشور با هم می‌شکند.
بحثی که با آقای اوباما ما در تلفن داشتیم عمدتاً مسئله هسته‌ای بود. من گفتم در اون تلفن که مسئله هسته‌ای ایران نه تنها حق مردم ایرانه و نه تنها بحث توسعه‌ای ایرانه، بلکه بالاتر بحث غرور ملی ملت ایرانه. ایشون گفت که ما حقوق هسته‌ای مردم ایران رو بهش اذعان داریم. من گفتم که بحث 5+1 و حل و فصل مسئله هسته‌ای با دریچه‌ای که مردم ایران گشودن فرصت زیادی نیست و باید در این کار تسریع بشه. ایشون گفت در این ایده ما با هم مشترک هستیم و من به وزیر خارجه دستور میدم که تسریع بشه. عمده بحث ما این بود که ما در زمینه مسئله هسته‌ای بتونیم سرعت بیشتری به کار بدیم.
Just now I spoke on the phone with President Rouhani of the Islamic Republic of Iran.
من همین الان با رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران روحانی تلفنی صحبت کردم. ما دو نفر درباره تلاش‌های جاری برای رسیدن به توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران بحث و گفتگو کردیم. من اون چیزی رو که در نیویورک گفته بودم به رئیس جمهور روحانی دوباره تاکید کردم و گفتم در حالی که قطعا موانع مهمی در مسیر حرکت به جلو وجود داره و موفقیت به هیچ طریقی تضمین نشده است، اما من معتقدم که ما میتونیم به یک راه حل جامع دست پیدا کنیم.
این اقدام البته در داخل کشور با انتقاد روبرو و فضای سیاسی کشور تا حدودی متشنج می شود. 22 مهر ماه هیئت ایرانی با اعضای جدید خود راهی ژنو شدند تا در مقر سازمان ملل متحد در این شهر مذاکرات آغاز و صفحه جدیدی در پرونده هسته‌ای ایران ورق زده شود. در نشست افتتاحیه این مذاکرات ظریف طرح ایران را با عنوان پایانی بر یک بحران غیر ضروری، آغازی برای افق‌های جدید ارائه کرد. مذاکرات 3 روز ادامه می‌یابد و دو طرف چارچوب موضوعات مورد نظر و برنامه‌های مورد بررسی را تدوین و تهیه می‌کنند. در بیانیه پایانی این نشست تاکید می‌شود طرح ایران توسط اعضای گروه 5+1 به عنوان مشارکتی مهم در فرایند مذاکرات به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد.
یه طرح کاملا واقع بینانه و متوازنی هست و منطقی هست. کلیاتش رو جناب دکتر ظریف امروز در جلسه ارائه دادند و جزئیاتش در جلسه بعد از ظهر بحث خواهد شد. البته طرح کاملا محرمانه هست و محرمانه هم خواهد موند تا وقتی که به نتیجه برسیم.
جلسه چجوری ارزیابی می‌کنید؟
جلسه خوب بود، فضای مثبتی بود، فضای به هر حال اطمینان بخشی حاکم بود و طرفین سعی کردند که جدیت خودشون رو برای مذاکره و رسیدن به حصول و یک راه حل نهایی نشون بدن.
از جمله مهمترین حواشی این نشست توافق ایران و غرب برای عدم انتشار جزئیات مذاکرات بود، اما اطلاعات کامل مقامات رژیم صهیونیستی از مفاد مذاکرات نشان می‌دهد برخلاف طرف ایرانی، غربی‌ها به توافق عدم انتشار جزئیات مذاکرات پایبند نبودند. روند مذاکرات و خلف وعده غربی‌ها از همین ابتدای کار در ایران نگرانی‌هایی به وجود آورده و انتقادهایی را به همراه دارند. اینجا نیز رهبری وارد می‌شوند و با اعلام حمایت از ماموران دیپلماسی روند جدید را در عین بی‌اعتمادی به آمریکا روندی مفید می‌دانند.
یک کاری است، یک تجربه است، یک اقدام مفیدی است احتمالاً. این کار را انجام بدن، اگر نتیجه گرفتن که چه بهتر، اما اگر نتیجه نگرفتن معناش این باشد که برای حل مشکلات کشور بایستی روی پای خودش کشور بایسته.
نشست بعدی ایران و پنج علاوه یک 16 آبان مجدداً در ژنو برگزار شد. این نشست سه روزه با فشردگی هرچه تمامتر با نشست‌های دو جانبه و چند جانبه همراه است. در واپسین ساعت‌های روز 18 آبان که همگان منتظر امضای راهکار مذاکرات یا همان توافق مقدماتی هستند، با کارشکنی فابیوس فرانسوی مسیر مذاکرات متوقف و هیئت‌های هسته‌ای برای مشورت و برگزاری دور بعدی مذاکرات راهی پایتخت‌های خود می‌شوند. فرانسه پلیس بد مذاکرات شده است. در خصوص چنین رفتاری دلایل فراوانی ذکر و گمانه‌زنی های زیادی می شود که مهمترین آن رسیدن فرانسه به مواهب اقتصادی ناشی از برداشته شدن تحریم ها. خیلی ها هم معتقدند فرانسه در این میان هم از کشورهای عربی مخالف مذاکرات هسته‌ای امتیاز می گیرد و هم آتش قراردادهای بزرگ با ایران را در سر می پروراند. نگاهی به قراردادهای بزرگ اقتصادی میان تهران و پاریس بعد از اجرای برجام نشان می‌دهد طرف ایرانی تلاش خود را برای رفع آتش فرانسوی‌ها به خرج داده است. 27 آبان سال 92 مجموعه مرتبط با گروهک منافقین که از توافق احتمالی پیش رو ناراضی است با ترتیب دادن کنفرانس خبری مدعی افشاگری در مورد برنامه هسته‌ای ایران می‌شوند، اما غرب راه دیگری در پیش گرفته و این بار اطلاعات منافقین را کسی جدی نمی‌گیرد. سرانجام در 3 آذر 92 پس از گفتگوهای فشرده در ژنو و جلب نظر همه طرف‌ها، توافقی میان ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 بر سر آنچه که به عنوان دستور کار اقدام مشترک خوانده شد به دست آمد.
هم در قسمت اهداف و هم در قسمت گام نهایی برنامه غنی‌سازی ایران به رسمیت شناخته شده و این واقعیت که هر گونه راه حلی برای موضوع هسته ایران حتما درش یک برنامه غنی‌سازی در داخل خاک ایران هست دیده شده. در حوزه نطنز و فردو شمار سانتریفیوژا همینی که هست باقی خواهد موند، دست نمیخوره به شمار سانتریفیوژا. مواد همش در ایران باقی خواهد موند. مواد 5% ما حفظ خواهد شد به صورتی که هست. 20%مون ما برای راکتور تحقیقاتی تهران نیاز داریم که این مواد رو تبدیل به سوخت بکنیم. این روند ادامه پیدا خواهد کرد بر اساس برنامه‌ای که خود ما داشت. این واقعیتیه که الان در سند هم اومده. هیچ برنامه ایران تعطیل نخواهد شد و در مقابلش تحریم ها روند کاهش رو شروع میکنن. برخی تحریم ها کاملا برداشته میشن، مثل تحریم پتروشیمی، مثل تحریم طلا، مثل تحریم فلزات گرانبها، مثل تحریم خودرو. برخی تحریم ها، هر گونه تحریم جدید متوقف میشه، هیچ تحریم جدیدی ایجاد نخواهد شد. برخی تحریم ها از افزایش پیدا نمیکنه. در برخی موارد امکان نقل و انتقال دارایی های ایران فراهم میشه. تمامی اقداماتی که در گام اول انجام خواهد شد اقدامات قابل بازگشته، در صورتی که ما هر گونه بدقولی، نقض عهد از طرف مقابل ببینیم که امیدواریم چنین نباشه، امکان بازگشت وجود داره.
بر اساس توافق به دست آمده، ایران و شش قدرت جهانی مهلتی 6 ماهه را برای دستیابی به توافق نهایی در نظر می‌گیرند. ایران 27 شرط 5+1 را پذیرفته و برنامه هسته‌ای فعلا تعریف می‌شود. شفاف‌سازی برنامه اتمی ایران ویژگی دیگر این توافق است. از آن طرف قدرت‌های جهانی تعهد می‌کنند در مدت زمان اجرای این توافقنامه تحریم‌های ایران را تعلیق کرده و اموال بلوکه شده این کشور را آزاد کنند. اروپایی‌ها تحریم‌های بیمه و فروش نفت خام را موقتاً تعلیق می‌کنند و امریکا هم اجازه می‌دهد انتقال پول برای دانشجویان و مصارف بشردوستانه و هزینه‌های پزشکی آزاد شود. اجازه فروش محصولات پتروشیمی، خرید قطعات خودرو و هواپیما و جابجایی فلزات گرانبها موقتاً آزاد می‌شود، اما تحریم‌های بانکی همچنان پابرجا خواهد ماند. حسن روحانی بلافاصله نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی نوشته و توضیحاتی در خصوص روند مذاکرات هسته‌ای می‌دهد و توفیقات ایران را فهرست می‌کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به روحانی می‌نویسد: دستیابی به آنچه مرقوم داشته اید در خور تقدیر و تشکر از هیئت مذاکرات هسته‌ای و دیگر دستاندرکاران است. ایشان البته تاکید می‌کنند ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌ها همواره باید شاخص خط مستقیم حرکت مسئولان این بخش باشد. پس از اعلام این توافق، حسن روحانی همچنین با دعوت از برخی خانواده‌های شهدای هسته‌ای در کنفرانسی تلویزیونی می‌گوید سازمان تحریم‌ها برای همیشه از هم پاشید و هر چه پیش برویم این از هم گسستگی در تحریم‌ها بیشتر نیز خواهد شد.
قدرت‌های جهانی اعلام کردند که با پایان یافتن مذاکرات جامع که بلافاصله از امروز به بعد آغاز خواهد شد و توافق جامع، تمام تحریم ها برداشته خواهد شد. سازمان تحریم با اجرای این توافق شکسته خواهد شد، چه دیگران از این لفظ خوششون بیاد چه بدشون بیاد. ترک ها در سازمان تحریم از دیشب آغاز شده و هر چه زمان بگذره فاصله این ترک ها بیشتر خواهد شد.
اشاره به از هم پاشیدن سازمان تحریم ها از زبان رئیس جمهوری که حقوقدان است و عمر سیاسیش به پرونده هسته ای ایران گره خورده است نمیتواند و نباید بیپایه باشد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم میگوید بر اساس تفاهم انجام شده ساختار هسته ای کشور محفوظ میماند. ما هیچ چیز از دست نداده ایم، اما در مقابل سامانه تحریم ترک خورد و این بسیار ارزشمند است. این توافق مقدماتی در ایران با استقبال طرفداران دولت مواجه و ظریف در بازگشت مورد استقبال عده‌ای از همین افراد قرار می‌گیرد. همچنین سایت‌ها و روزنامه‌های حامی دولت مقالات متعددی در تمجید از ظریف نوشتند که بارزترین وجه مقایسه ظریف و مصدق در اغلب آنهاست. این مقایسه با چاپ عکس این دو کنار هم در روزنامه‌ها و ترکیب چهره این دو شخصیت و چاپ مقالات متعدد هنوز هم ادامه دارد. به عنوان نمونه به نوشته‌ای از روزنامه شرق در آذر 97 اشاره می‌کند. این روزنامه در صفحه اول با کنار هم قرار دادن تصاویر مصدق و ظریف و توصیف شرایط این دو در متن این گونه القا می کند که این دو سیاستمدار در عرصه بین المللی بسیار موفق بودند، اما مخالفت برخی اشخاص و نهادها در داخل مانع به ثمر نشستن تلاش‌های آنها شد. آنجا که محمد توسلی دبیر کل نهضت آزادی در مصاحبه با روزنامه شرق گفته دکتر مصدق علاوه بر آن که یک اصلاح طلب بود بلکه یکی از پیشگامان جریان اصلاحات در ایران است. دکتر مصدق با تکیه بر دانش دیپلماسی و شرایط مساعد داخلی توانست شرایطی را ایجاد کند که سرافراز در عرصه بین المللی از منافع ایران دفاع کند. اگر حمایت‌های مردمی از او وجود نداشت، توفیقی مانند تثبیت حق نفتی ایران به دست نمی‌آمد. توسلی می‌افزاید آقای روحانی با انتخاب آقای محمد جواد ظریف به عنوان یک دیپلمات با تجربه و با دانش در حوزه روابط بین الملل توانست با کشورهای غربی به نتایج مثبتی برسد که تحسین کارشناسان جامعه جهانی را در پی داشت.
راه و بیراه
نوشته روزنامه شرق از یک جهت هیچ ابهامی ندارد و آن این است که بعدها با اقدام امریکا درباره نقض برجام همه به یاد کودتای 28 مرداد امریکا در ایران و سرنگونی دولت مصدق افتادند و این مقایسه را از این نظر که امریکا هم به مصدق و هم به ظریف خیانت کرد درست دانستند. آذر 92 وقتی توافق اولی که به دست آمد، رئیس جمهور امریکا در گفتگوی تلویزیونی توافق هسته‌ای با ایران را یک پیروزی برای خود می‌خواند و با بیان اینکه حداکثر 7 میلیارد دلار از مجموع 100 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده ایران در نتیجه تحریم‌ها را آزاد می‌کنیم، می‌گوید اگر گزینه دیگری وجود داشت که برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کنیم، آن کار را می‌کردیم.
اگر این امکان وجود داشت که تک تک پیچ و مهره های برنامه هسته‌ای آنها را حذف کنیم و احتمال داشتن برنامه هسته‌ای ایران را کلاً از بین ببریم، آن را انتخاب می‌کردیم.
نقد ها به توافق اولیه شدت می‌گیرد و عده‌ای در داخل نگران بدعهدی غرب به خصوص امریکا و آنچه در آخر این مذاکرات قرار است اتفاق بیفتد هستند. حسن روحانی از نقد توافق اولیه هسته‌ای برآشفته می شود و منتقدان را کم سواد خطاب می کند.
چرا یک کار بزرگ بین المللی انجام می شه؟ اساتید دانشگاه خصوصی برای رئیس جمهور نامه می نویسن. چرا نمیان حرف بزنن؟ چرا نمیان صحبت کنن؟ لااقل این توافق ژنو اولین گشایش برای دانشگاه و برای پول دانشجوها بود. فقط یه عده معدود که از جای معدود تغذیه میشن اونا باید حرف بزنن، اونا هم حرف بزنن البته، اشکال نداره، نقد کنن اشکال نداره. چرا یه عده کم سواد بیان حرف بزنن؟ اساتید دانشمند ما، بزرگان دانشگاه ما خصوصی چرا حرف میزنن؟ چرا نمیان تو میدون؟
در حالی که قرار است مذاکرات برای تدوین توافق اصلی اواخر بهمن آغاز شود، درست چند روز پیش از آغاز گفتگوها امریکا در تاریخ 17 بهمن چند شرکت و شخصیت ایرانی را به فهرست تحریم ها اضافه میکند. رهبر انقلاب که تا کنون از هیچ حمایتی از هیئت مذاکره کننده فروگذار نکردند، آخرین هشدارها را به دولت و تیم مذاکره کننده می دهند که مراقب باشید، امریکا قابل اطمینان نیست.
من امسال سال 92 روز اول سال در مشهد در جوار مرقد سامن الحجج اعلام کردم، گفتم من حرفی ندارم. بعضی از مسئولین دولت مردان اون دولت، بعدم دولت مردان این دولت، فکر میکنن که در قضیه هسته‌ای ما با آمریکایی‌ها مذاکره کنیم موضوع حل بشه. گفتیم خیلی خوب، اصرار دارید شما در این موضوع بالخصوص برید مذاکره کنید، ولی همون در سخنرانی اول امسال گفتم، بودم من خوشبین نیستم، مخالفتی نمی کنم اما خوشبین نیستم.
29 بهمن 92 دور جدید مذاکرات هسته‌ای در وین پایتخت اتریش شروع و قرار می شود تدوین توافق نهایی 4 ماه تمام شود. این مذاکرات در اسفند با فشردگی و سرعت هرچه تمامتر ادامه می یابد. کاترین اشتون در 17 اسفند برای سرعت بخشیدن به این مذاکرات به تهران می آید.
خب من فقط شما ارجاع بدم به توافقی که ما با یکدیگر دست پیدا کردیم، اون توافق موقتی، ببینید که ما چطور صحبت کردیم، که چطور به جلو می‌خوایم بریم. فکر می‌کنم که اون نشانه‌هایی رو به شما خواهد داد که ما چه نگرشی داریم، یعنی چه نگرش جامعه بین‌المللی داره و و میخوام تحسین بکنم آقای ظریف و تیمشون رو به خاطر کاری که انجام دادن. من تقریبا 4 ساله که با ایرانی دارم مذاکره میکنم و فکر میکنم که این توافقنامه موقتی بسیار مهم هست، ولی نه به اهمیت